الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، اساتید، علما، بزرگان و مراجع در گذشته، مرحوم زنده‌یاد شهید کافی، پدران و مادران خودتون صلوات قراتری عنایت کنید. به دنباله مطالبی که شبهای گذشته تقدیم محفلتون کردم، ذیل آیه شریفه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، قرآن می فرماید ما مسلمانان را امت وسط و معتدل قرار دادیم. به این مناسبت وارد بحث اعتدال شدیم. عرض کردم که امیرالمؤمنین فرمودند اگر در سه ناحیه مردم معتدل باشند، زیاده روی نکنند، تفریط نکنند، ایمانشون کامل است. در غضب و رضا، در فقر و غنا، این دو جهت شبهای گذشته بحث شد. جهت آخر حدیث این بود که فرمود و اعتدال الخوف و رجا، تو ترسشون و امیدشون به خدا باید معتدل باشند، نه اونقدر بترس که نتوانی قدم از قدم برداری، نه اونقدر امیدوار باش که جری بشوی بر هر گناهی. حد وسط. آیان عزیز، بانوان محترم، من به یه مناسبتی اواسط ماه مبارک رمضان در اون جلسه‌ای که ظهرها داریم چند دقیقه ای به این مطلب اشاره کردم. ترس و امید برای انسان حکم گاز و ترمز رو برای ماشین داره. اگر یه ماشین پدال ترمز نداشته باشد، هرچی هم ماشین آخرین سیستمی باشد، در معرض خطر سقوط در دره، خطر آسیب دیدن سرنشینان این ماشین. اگر پدال گاز نداشت، راه نمی افته ماشین. امید انسان رو راه می اندازد، ترس انسان رو از خطرات مسون می دارد، منتها به شرط اینکه هر دو اینها هم به جا مصرف شود، هم به اندازه. اگر پای شما تا آخرین درجه رو پدال ترمز دستی رو هم کشیدی، این ماشین بیچاره نمی تونه قدم از قدم برداره. اگر به زورم حرکتش بدن، بو از همه جاش بلند میشه، لنتاش از بین میره، میگه ترمز رو رها کن بتونم برم. اگر یک جوانی را در یک خانواده مذهبی هی دائم ترسوندیش از خدا، از پیغمبر، از جزای اعمال، این بالاخره یا قدم از قدم نمیتونه برداره، یا اگر خدایی نکرده یه گناهی مرتکب شد میگه خب آب از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی. ولذا امام صادق علیه السلام میفرماید در حدیثی: کان فی وصیت لقمان لابنه یا بنی خف الله خیفتا لو جئته ببر الثقلین لعذبک وارجو الله تبارک و تعالی رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک. ثم قال: ما من مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجاء، لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا. چقدر حدیث زیباییست. لقمان به پسرش میگه پسرم اونقدر از خدا بترس، خوب دقت کنید، اونقدر از خدا بترس که اگر ثواب جن و انس تو پروندت باشه بازم خاطر جمع نباشی، احتمال بدی خدا ببرد تو جهنم. اونقدر به خدا امید داشته باش که اگر گناه جن و انس تو پروندت باشه بازم ناامید از خدا نباشی، بگی شاید خدا منو ببره تو بهشت. اون وقت به دنبال این نصیحت لقمان خود امام صادق فرمود: قلب مؤمن باید مثل یه ترازو دو پله داشته باشد، پله امید، پله ترس. ذره ای یکی از این دو پله بر دیگری نباید سنگینی داشته باشه. به همون اندازه که از خدا میترسی به همون اندازه به خدا امیدوار باش. و لذا سیره ائمه ما، رفتار بزرگان ما اینطوری بوده، با اینکه امام معصوم بوده ها، اما زار میزد از ترس خدا. گریه های امیر المؤمنین رو توی نخلستان های کوفه ببینید و بخوانید. گریه های امام سجاد رو نگاه کنید. طاووس یمانی میگه تو گرمای شدید عربستان آفتاب مستقیم مکه دور کعبه هیچ کس نبود، گرمای عجیب. دیدم یه کسی پرده کعبه رو گرفته مثل یک زن بچه مرده داره زار میزند و گریه میکند، هی میگه خدایا منو ببخش، خدایا از آتش جهنم منو نجات بده. گفتم این کیه؟ این چه گناهی داره که اینقدر داره زار میزن؟ آمدم جلو، از بغلش تو صورتش نگاه کردم، دیدم آقا علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام. گفتم آقا شما؟ حضرت یه نگاهی به من کرد فرمود: طاووس یمانی، چرا من نباید گریه کنم؟ گفتم آقا شما پسر پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، همه چیز روز قیامت رو کاکل پیغمبر میچرخه، شما هم نوشی، نوشم نبودی، شفاعت پیغمبر که هست روز قیامت برای مؤمنین، شفاعت پیغمبرم نباشه، خودتون گفتید خدا ارحم الراحمینه، رحمت خدا. میگه حضرت همینطور که دست میکشید به صورتش اشکاشو پاک کنه به من فرمود: طاووس، این که گفتی من پسر پیغمبرم، مگه قرآن نمیخوانی که میگوید فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. روزی که نفخه صور میشود، قیامت برپا میشود، دیگه خدا پدر و پسر نمیشناسد، کی پسر پیغمبره، کی دختر پیغمبره، کی نوه پیغمبره، کی بچه شهیده، کی بابای شهیده، اینا رو ما نداریم روز قیامت. تو میگی شفاعت، مگر قرآن نخونده ای ولا یشفعون الا لمن ارتضا؟ شفاعت پیغمبر از کسی میتونه بکنه که خدا اجازه بده. من از کجا مطمئنم خدا اجازه به جدم بده از من شفاعت کند؟ میگی رحمت پروردگار، مگه قرآن نخوندی ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا شامل محسنین میشود؟ از کجا معلوم من جزء محسنین باشم؟ من یقین دارم امام سجاد وسط بهشته، شما هم یقین داری، اما ببین امام سجاد با خودش چجوری حرف میزند، با خودش چگونه تکلم میکند، چقدر از خدا میترسد. به قول لقمان اگر ثواب جن و انس تو پروندت باشه، بازم احتمال بده خدا میبرد تو جهنم، ممکنه لعذبک، تعذیبت کنه، عذابت کنه. اینقدر از خدا بترس. یه روز همسر پیغمبر عایشه علیها از پیغمبر یه سوالی کرد. خواهران من دقت کنند، برادران عزیز دقت کنند، گاهی بعضی از سوالات پرده‌هایی رو کنار زده، ما می‌فهمیم قیامت چه خبر است و چه روز سختی است. همین قیامتی که نسبت به اون خیلی بیخیالی، ما هر کار دلمون می‌خواد می‌کنیم، چون نمی‌ترسیم آقا، نمی‌ترسیم. ترس در وجود ما نیست. گاهی آمدن به ما گفتند گر مهر علی به سینه داری خوش باش، ویران صفت دفینه داری خوش باش، روزی که شون غریق یم ناخلفان، تو نوح صفت سفینه داری خوش. آقا علی داری، چه غم داری؟ این حرفا رو کی کرده تو کله ما؟ خود امیرالمومنین تو نخلستونای کوفه داره زجه میزند، خود امام سجاد زیر ناودان کعبه داره داد میزند، برای که به من و تو یاد بده ترس از خدا را. عایشه از پیغمبر اکرم سوال کرد یا رسول الله، مردم روز قیامت چجوری سر از قبرشون در میارن؟ لا اله الا الله. پیغمبر اکرم فرمود عایشه لخت و عریان. تا این حرف رو پیغمبر زد، دوتا دستشو گذاشت رو سرش عایشه، داد زد وا سوءتا، وای آبرومون. پیغمبر یه نگاش کرد فرمود عایشه به خدا قسم، مردم وقتی سر از قبر در میارن روز قیامت، اونقدر گرفتار پرونده خودشونن، اصلا به قیافه دیگران نگاه نمی کنن. از این روز نباید ترسید آیا؟ با دهن روزه میشینی غیبت مردم رو میکنی؟ با دهن دهان روزه میشینی آبروی مردم رو به تاراج میدی؟ گناه خدا رو نیمه شبها تو فضاهای مجازی مرتکب میشی، به چه امیدی، به چه رجایی، با چه جرأتی، با چه جرأتی؟ اولین کسی که بعد از هجرت خاتم انبیا محمد مصطفی در مدینه از دنیا رفت، از مهاجرین، یک شخصیت بسیار با عظمت است به نام عثمان ابن مزعون. خیلی مرد بزرگی بود عثمان. عثمان ابن مزعون رو میگم ها، نه عثمان ابن عفان. سال دوم هجری از دنیا رفت. از کسانی است که در جنگ بدر خدماتی کرد به پیغمبر، خدماتی کرده در طول عمرش، سال دو اولین مسلمان مهاجری که با پیغمبر از مکه آمد تو مدینه از دنیا رفت همین آغاز. آقا تاریخ بخوانید ببینید پیغمبر چه کرد در دفن این مرد، چه تشییع با شکوهی را انداخت پیغمبر. خود پیغمبر غسلش داد، خود پیغمبر کفنش کرد، خود پیغمبر رفت تو قبر دفنش کرد. تمام این کارا رو پیغمبر کرد. علی میگه من خودم دیدم سنگای لحد رو پیغمبر با دست مبارک خودش یکی یکی چید. بعد دیدم پیغمبر رو خاک قبر آب ریخ. بعد دیدم یه پارچه دستور داد پهن کردن. اینکه پارچه رو قبر رو میندازن این سنتی است که پیغمبر اکرم گذاشت. علی میگه من برای اولین بار سر قبر عثمان ابن مظعون دیدم خاتم انبیا این کار رو کرد. بعدم پیغمبر نشست زار زار گریه کرد در فراق عثمان ابن مظعون، این یار با وفاش. خود علی هم خیلی علاقه داره به عثمان ابن مظعون. علی اسم یکی از پسراشو گذاشت عثمان. وقتی سوال کردن چرا، فرمود به عشق عثمان ابن مظعون، از بس خودش علاقه داشت. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه عبارتی دارد، وقتی از فراق دوستانش ناله می کند یکی از جملاتش اینه: کان لی اخون فی الله، من یک برادر ایمانی عجیبی داشتم، اون چیزی که او را در چشم من بزرگ کرده بود این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. یک مرد فوق‌العاده‌ای بود عثمان. خب آقا وقتی مرد، شما خوب دقت کردی من چی گفتم؟ کی دفنش کرد؟ پیغمبر. کی تشییعش کرد؟ پیغمبر. کی غسلش داد؟ پیغمبر. یه خانمی اونجا از بستگان عثمان ابن مظعون به نام ام علا یه وقت دستاشو بلند کرد خطاب به عثمان ابن مظعون، گفت یا عثمان طوبی لک الجنه، بهش گوارایت باد. تا این حرفو زد پیغمبر رنگش عوض شد، برگشت نگاهی به ام علا کرد، فرمود تو از کجا میدانین تو بهشت؟ و آقا جنازه‌ای که شما غسلش بدی، کفنش کنی، دفنش کنی، براش گریه کنی، اینم ما نمیفهمیم تو بهشته؟ حضرت این آیه قرآن رو خون: قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی. من یه پیامبر نوظهور نیستم، من نمیدانم. آیه قرآن است از قول پیغمبر اکرم: من نمیدانم خدا بناس با من پیغمبر و شما روز قیامت چه کند. همه اختیارات دست خداست. ان اتبع الا ما یوحى الی، من هر چی به شما ها میگم بلدم اون چیزایی است که بهم وحی میشود. من چه میدانم خدا بناس با این عثمان ابن مظعون چه کند. اینقدر باید از خدا ترسید. حالا ما یک کسی تو تشییع جنازه شلوغ میشه میگیم آقا این حتما بهشتی. کی گفته بهشتی؟ کی گفته؟ یه کسی مردم خیلی احترامش میکنن، میگیم به به خوشا به حالت، مردم اینقدر دعات میکنن حتما بهشتی هستی. کی گفته؟ چه سند قرآنی، چه سند روایی؟ سند نداریم. پیغمبر داره میگه ما کنت ادری ما یفعل بی ولا بکم. چرا پیغمبر اینطور میگه؟ برای اینکه ترس مردم سر جاش بماند از قیامت. هیچی دلیل هیچی نیست، نه تعریف مردم دلیل بر اینه که کسی که رفته آدم خوبیه، نه فحش دادن مردم دلیل بر اینه که کسی که رفته آدم بدی. هیچ کس نمیدونه اونور چه خبره. آیات قرآن میگه مسلمان و مؤمن باید ترس و امیدش به یک اندازه باشد، یک اندازه. باز ناامید نشی ها، از این ورش هم ما روایاتی داریم که امید دادن به ما. همین امام سجاد یه روز وارد مسجد الحرام شد که خدا قسمتت کنه شما هم به زودی بری تو مسجد الحرام انشاءالله. دید یه گوشه مسجد الحرام شلوغه، حضرت فرمود چه خبره؟ گفتن آقا یکی مرض افسردگی گرفته. فرمود کی؟ گفتن زهری. زهری؟ بله. چرا؟ ناامید شد، چند روز خونش نمیره، غذا نمیخوره، افسرده شده، این گوشه مسجد الحرام افتاده. حضرت جمعیت رو شکافتن آمدن جلو، زهری به احترام حضرت بلند شد. حضرت فرمودن زهری چته؟ چرا همچی؟ گفت آقا یه گناهی کردم، ناامیدم از رحمت پروردگار، از گذشت پروردگار. حضرت فرمودن چکا کردی؟ گفت یه کسی رو کشتم، قتل خطعی، نمیخواستم، کشته شد، عمدن نکشتم. حضرت فرمودن خب کشتی که کشتی، قتل خطاییست، برو دیهشو بده. گفت رفتم دیهشو بدم، زن و بچهش قبول نمی کن. حضرت فرمودن پول دیه رو یه کیسه کن، پرت کن تو خونشو. گفت آقا بعدش چی؟ گفت بعدش دستاتو بلند بکن، بگو الهی علاف. گفت همین؟ فرمود همین. امام سجاد فرمودن زهری، آدم کشتن گناه بسیار بزرگیست، اما گناه بزرگتر از آدم کشتن ناامیدی از رحمت خداست. جوانها، خواهران، برادران عزیز، اگر خدای نکرده به سابقه و پرونده اعمال نگاه میکنیم، نه هیچ نکته مثبتی ندارد. امام سجاد داره یادت میده، میگه فاصله انسان دور از خدا با خدا یک کلمه است، بگوید الهی علاف. یک کلمه، آغوشش رو باز میکنه خدا که بیا. اونقدر خدا بهانه بخشش گذاشته است که باز اینا به آدم امید میده. اون قصص و حکایات و روایات و آیاتی که برات گفتم آدمو میترسونه، بذار یه پله ترازو، این پله ترازو رو هم پر کن از آیات امید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هر گناهی کردی از ته دل یه بار بگو الهی العف. یه آیه قرآنه. یه عرب بی سواد بادیه نشین آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله یه جمله به من یاد بده با خدای خودم حرف بزنم خدا از من خوشش بیاد، خیلی قشنگه. پیغمبر اکرم فرمود خب ساده حرف زد، این آدم ساده چوپان یاد بگیره. گفت بگو الهی انا عبدک و انت ربی، خدایا من بنده تو هم، تو هم خدای منی، ارحم بی، به من رحم کن. گفت همین؟ حضرت فرمود همین. چون بی سواد بود برعکس میگفت، اومد بیرون از خانه پیغمبر، چند روز راه میرفت میگفت الهی انت عبدی، خدایا تو بنده منی، منم خدای تو هم، بیا به من رحم کن. یه کسی از این عربا شنید گفت چی میگی؟ گفت پیغمبر یادم داده. گفت پیغمبر این تو یادت داده؟ بگی خدایا تو بنده منی. دوان دوان این عرب آمد خدمت پیغمبر گفت آقا این روستاییه رو دیدم اینطوری میگفت خدایا تو بنده منی. پیغمبر ناراحت شد، این داره کفر میگه، برو بیارش تا درستش کنم، اصلاحش کنم. همچی که رفت بیرون جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم، یا رسول الله بنده ما را اذیت نکن. ما کاری به حرفش نداریم چی میگه، ما فقط دوست داریم صدای گناهکار را بشنویم. یک کسی بیاد در خانه ما با ما حرف بزنه، بگه یا الله ما اینو میخوایم، درست میگه یا غلط میگه، ما از نیتش خبر داریم، ما از دلش آگاهیم، بنده ما را نیازار. خب خدای به این مهربانی آدم نباید بهش امید داشته باشه؟ خدایی که به تعبیر امیرالمؤمنین میگه، این حرف حرف امیرالمؤمنین ها، نگی آ شیخ محسن کافی از خودش حرف زد، امیرالمؤمنین فرمود دخول الجنت رخیص و دخول النار قالن. ای مردم، با خدایی که من و شما داریم بهش رفتن خیلی آسان است، کاری که سخته تو جهنم رفتن است. این همه خدا اسباب رحمت گذاشته، مگر کسی تو جهنم میره با این همه اسباب رحمت پروردگار؟ خب اینا رو برای جووناتون بگید، نگه آب از سرم گذشت، چه یک نه ده تا گناه کردم، نستجیر بالله ده تا رابطه نامشروع داشتم، دیگه کار تمام شد، دیگه تو مهدیه نمیام، دیگه تو حسینیه نمیام. آقا اگر یک عمر خطا کرده باشی، من به جرأت بهت گفتم، مستندن به آیات و روایات دارم بهتون میگم، یک عمر خطا کرده باشی، یه لحظه از ته دلت بگی یا الله، یه لحظه. علی میگه رفتن تو جهنم سخت، خدا اینقدر بهانه آمرزش گذاشته برای شما. آقا میری وضو بگیری، امام رضا فرمود وقتی وضو شروع میکنی سوره انا انزلنا را هم شروع کن، اگر بلد نبودی از امشب بگو، تا شروع میکنی دستاتو بشوری، صورتتو بشوری، دستها رو از مرفق بشوری، مس بکشی، از اول تا آخر وضو آرام آرام سوره انا انزلنا رو بخوان. امام رضا قسم خورد اگر مؤمنی وضو بگیرد انا انزلنا بخواند، خدا در پایان وضو جمیع گناهانش رو میبخش. وضو گرفتی، آمدی وایستادی نماز، الله اکبر. سلمان میگه، این حدیث مال سلمان، ابوذر میگه من با سلمان داشتیم میرفتیم تو بیابان، ظاهرا فصل پاییز بوده، میگه زیر یه درختی نشستیم خستگی بگیریم، شاخه های درخت اومده بود تا نزدیک زمین، میگه همینطور که نشسته بودم کنار سلمان، دستشو گرفت به یکی از این شاخه ها یک تکان محکمی داد، هرچی برگ خشک بود ریخت رو سر من و سلمان. گفتم سلمان چرا همچی کرد؟ چرا اینطوری کرد؟ گفت میخواستم یادآوریت کنم به یه حدیث پیغمبر. گفتم کدام حدیث؟ گفت به خدا قسم یه روزی مثل همین امروز من و پیغمبر زیر یه درخت خشکیده نشسته بودیم، پیغمبر دست گرفت به شاخه درخت تکان داد، همه برگاش ریخت. به من فرمود سلمان جان یه نگاه کن ببین برگ دیگه مونده. نگاه کردم دیدم هیچ برگی نیست، همه ریخت. پیغمبر خدا به من فرمود سلمان وقتی یه مؤمنی دو رکعت نماز برای خدا میخواند، همچی که میگه السلام علیکم و رحمت الله، همه گناهانش به امر پروردگار میریزد مثل برگهای این درخت که ریخت. خب روزی 5 تا نماز واجب شما داری میخونی، روزی 5 بار خدا داره پاکت میکنه، روزی 5 تا وضو میگیری خدا داره پاکت میکنه، روزی چند تا صلوات بر محمد و آل محمد میفرستی. پیغمبر اکرم فرمود من صلا علی من رهلم یبق من ذنوبه ذره، کسی که یک بار با توجه بر من و آل من صلوات بفرسته ذره ای از گناهانش تو پروندهش نمیماند. ببین چقدر وسیله آمرزش خدا قرار داده. مثل بچه‌ای که شرارت میکنه پدر و مادر از خانه بیرونش میکنند، خود پدر و مادر دلشون شور میزنه، لحظه شماری میکنن، میگن خدا کنه این بچه زودتر برگرده به خانه. یه خورده دیر کنه زنگ میزنه به خاله، بچه اومده اونجا میگه آره، میگه یه جوری که نفهمه من گفتم آ، برش گردون، دلم برا بچه‌م تنگ شده. خدا به ملائکه میگه برید سراغ بنده گناهکار من، به هر بهانه ای هست متوجهش کنید، بیاد تو مهدیه، بیاد تو حسینیه، بیاد تو دعای کمیل، بیاد تو شب قدر، از ته دلش یه بار بگه یا الله من دلم برای بنده ام تنگ شده است، انی انا الله الغفور الرحیم، دلم تنگ شد. اون خواهری که بچه به دنیا میاره، پیغمبر اکرم فرمود وضع حملش باعث می شود، فارق شدنش باعث می شود مثل روزی که از مادر متولد شده، خود مادر پاک می شود، همه گناهان میره. آیان شما میرید بازار شب میخوای بیای خونه 4 کیلو میوه میخری بیاری، حدیث داریم، شک داشتی بیا مدرک حدیث بهت بدم، فرمود همین سنگینی باری که به دوش میکشی برای زن و بچه چیزی ببری و سختی میکشی، همین کفاره گناهانت. اینقدر خدا بهانه گذاشته برای بخشیدن من و شما، حساب ندارد. آیان ترس به جا، امید به جا، از خدا بترس که به هلاکت نیفتی، جری بر گناه نشوی، به خدا امید داشته باش که ناامید نش. وقتم تمام شد. یکی از بهانه‌های خیلی خیلی مهمی که خدا قرار داده من و شما رو ببخشه میدونی چیه؟ آفرین، از صدای نالت معلوم شد میدونی چیه. امام رضا فرمود فعلا مثل الحسین فلیبک الباکو. هر غمی داری یا هر ناراحتی داری یا میخوای گریه کنی خودتو سبک کنی، چرا بی نیت گریه میکنی؟ نیت کن گریه کنی بر جد مظلوم ما حسین. چرا؟ فإن البکاء علی الحسین تحت الذنوب العظام. امام رضا علیه السلام فرمود همچی که گریه میکنی بر جد قریب ما حسین، گناهای کبیرت و خدا میبخشد. تحت الذنوب العظام. نه که گناه برای خدا مهم نیست. چرا؟ مهمتر از این گناه اون واسطه ایست که تو آوردی، واسطه حسین است. حسین کجا ببرمت؟ دلت به یاد امام حسین بیفته و اهل بیتش، سیمت وصل بشه به ابی عبدالله الحسین. آیان، خواهران، بانوان مکرمه، من میگم شما تو ذهنت مجسم کن ببینم میتونی گریه نکنی؟ نمیتونی. اگر تو ذهنت مجسم کنی، مجسم کن تو ذهنت حسین را کشته اند، مجسم کن تو ذهنت بازوان زینب رو با تناب بسته، مجسم کن تو ذهنت یه کاروانی را انداختن به نام کاروان اسرا، بچه های 3 ساله رو دارن میکشن، اینا رو وارد شام کردن تو یک میدانگاهی، مردم دارن سوت میزنن، دارن کف میزنن، دارن هورا میکشن، دارن هلهله میکنن. چرا؟ چون زینب اسیر کرده. راوی میگه من وایستاده بودم تماشا میکردم، یه وقت شنیدم صدای یکی از این مخدرات و بیبی ها را با صدای بغضالود فرمود یه کسی پیدا بشه، یه پولی به این نیزدارا بده، این سرهای بریده رو یه قدری با فاصله ببرن، جگر بچه ها خون شد. نیزدار شنید، لج کرد، آمد جلوی صورت زینب سر بریده حسین را. آی حسین جان، حسین جان، ما یک کسی که از دنیا میره فوری عکسشو بر میداریم بچه هاش نبینن. آی بمیرم سر بریده حسین مقابل چشمان زینب. یا الله، یه جمله دیگه میگم، خودت میدانی و اتصال با کربلا. آیان راوی میگه تو این شلوغی میدان یه صحنه ای دیدم جلو اشکم و نتونستم بگیرم. چی دید؟ میگه دیدم یک نانجیبی یه نیزه بلند در دست دارم، جلو آمد نوک نیزه را هی به پهلوی زینب. آیا همه بگیم یا حسین؟ به 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 به، یا حسین. دارن سفره رمضان رو جمع میکنن دا، بهره ببرید از لحظاتش. تقاضا میکنم یه سلام مثل هر شب بدیم به کربلا یا ابی عبدالله. هر جای مهدیه نشستید خواهران منم زمزمه کنن. السلام علیکم یا ابا، و علی الارواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه با هم السلام علی، الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله.